الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقيق تكميلي در مورد غسل یدین. متنو خوندیم که سید می فرماید دومین واجب از واجبات وضوء غسل الیدین من المرفقین الى اطراف الاصابع مقدما لليمنى على اليسرى ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه الى الاسفل عرفا فلا يجوز النكس. تا اینجا مطلب خواندیم و شرح دادیم و گفتیم به توفیق خدای متعال که مطلب کامل شد و مؤیداتی از متون فقهی ابناء عامه هم آوردیم. این نتیجه اعلام شد که وضو با شیوهی که پیروان اهل بیت انجام میدهند بر اساس فقه ابناء عامه هم مجوزه است، فتوان و مدرکان. از متمم این بحث کلمه مرفق و شستن خود مرفق هست. سید می فرماید والمرفق مرکب من شیء من الذراع و شیء من العدد و یجب غسله بتمامه و شیء آخر من العدد من باب المقدمه. بفرماید که اما خود مرفق چیست؟ همان مفصل است، یعنی همان جایی که دو تا استخوان ذراع و عضد با هم وصل می شوند. مرکب است از شیئی از ذراع، یک مقدار از ذراع اونجا قرار دارد و مقداری هم از عضد، استخوانی که از شانه آدم میاد به پایین. اون مفصل و مجمع دو تا استخوان مستطیل می شود مرفق. این معنی مرفق، این معنی تقریبا معنای عرفی و لغوی و شرعی است. هرچند درباره مرفق هم بحث شده است که چه باشد، ولی که این متنی که سید آورده است متن دقیقی است که لغت و عرف و اصطلاح شرع این معنا را تأیید میکنه. لذا دیگه در اصل معنای مرفق بحثی نداریم. و یجب غسله به تمامه، مرفق واجب است که شستشو بشود به تمامهی، همه اون مرفق. و بعد میفرماید که و شیء و یجب غسله به تمامه و شیئون، شیئون عطبه غسله میشه، و شیء دیگری از عضد از باب مقدمه، اینم واجبه. این مسئله برای شما یکی اهل علم و فضل هستید، شاید اینجوری طلب کنید که جای بحث ندارد و هر کسی در وضوع مرفق شو میشوند، ولی احیانا مردم عوام تا نزدیکای مرفق هم دست آوا برساند ممکن اکتفا بکند، لذا مسئله قابل بحث است. مثلا در غسل ید برای شما گفتیم که تا سر انگشتان برای شما بحثی ندارد، ولی مردم عوام ممکنه دستشو در وجود تا مچ بشونن، به سر دست و انگشتان توجهی نکنند، که شرحشو دادیم که قابل توجه هست. اما مرفق در متن آورده است که باید خود این مرفق و مقداری اضافه بر آن از باب مقدمه شستشو بشود تا علم حاصل بشود. این متن. اما ادله و تحقیق درباره شستشوی مرفق، قدمای اصحاب اتفاق نظر دارن، اتحاد کلمه دارن. شیخ مفید، شیخ الشیعه الاماميه، شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مقنعه صفحه 44 که یک جلد هست کتاب، می فرماید و یسبق الغسل و یسبق غسلهما حتی یدخل المرفقین، حتی یدخل المرفقین، عفوا، حتی ویسبغو غسلهما حتی یشمل غسلهما. کلمه یشمل در تردید و کشت خیان داره صفحه همزن. می فرماید که آب و اسباغ کند و فراوان روی مرفقش قرار بدن در حدی که مرفق و آب فرا بگیرد. شستشو و غسل مرفق و فرا بگیرد. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 21 می فرماید و یجب و غسل و همام مع المرفق. دیگه تصریح دارد هم به کلمه وجوب هم عبارت در حافظه مضبوط بود، یجب و غسل و هما مع المرفق، مرفق واجب از شستن دو تا دست همراه با مرفق، مرفق هم باید شستشو بشود. در کلمات قدما فقهن که به بیان شیخ مفید و شیخ طوسی بتونیم استناد کنیم و متنی از این دو بزرگ ارائه بدیم، اقوال فقها را گویا ارائه داده ایم. شیخ یعنی کل القدما، شیخ مفید یعنی اصول اصول من الفقها. و بعد از آن محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد 1 صفحه 143 می فرماید دخول مرفق در محدوده غسل اجماع العلماست. صریحا اعلام میکند اجماع را.
آیه شریف هم که در تنافق داره
بله جزاکم الله خیرا. فعلا شما یه ذره دیتر تشریف آورید، اول اخوره میگیم بعد ادله رو چشمز عالی بود شکر الله هم سعی کن. و علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه کتاب تذکره جلد یک صفحه 157 می فرماید و یجب غسلهما مع المرفق عند علمائنا اجمع. اصطلاح علامه عند علمائنا اجمع. هم اینجا هم قول خدا را گفتیم، هم اجماع را گفتیم. یادمون نرد اجماعی که محقق حلی و علامه حلی نقل میکند اجماع خدا ما را نقل میکند که ما کار داریم رد پیدا کردن رد پای اجماع خدا ما. برای ما خیلی مهم است که اعتبار هرچه هست بر اجماع خدا ماست. این اجماع. و اما از حیث اصل و دلیل، دلیل رو میزنیم آخر به سراغ اصل میزنیم. در این مورد که مرفق مغیر غایت باشد و ید مغیر، بحثی است در اصول خوانده اید شکر خدا که آیا غایت داخل در مغیاست یا داخل در مغیا نیست. مثالش هم همینه، همین وضوع و احیانا سفر، سفر قصر. به ذهنتون ثبت کنید رأی اصولیین بین شیخ و محقق خراسانی به عکس هم هست. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه کتاب مطارح الانظار صفحه 158 مطارح الانظار که میگیم تقریرات صفحه 158 میفرم سطرشو نیاوردم چون اون از صفحه هاییست که باید شماره سطرش هم بیارم، شماره سطرشو طلبتون. در این صفحه میفرماید که غایت قطعا در مغیا داخل است، یعنی ادعای قطع می شود. این ادعای قطع دو تا نکته دارد، یک قطع شخصی خود ایشان که عیب ندارد، برای خودش که اعتبار دارد هیچی، برای ما هم اعتبارش محفوظه از باب خبرویت و اهلیت برای فهم متون. ما که فهم فقها را اعتبار براش قائل هستیم، اینا رسیدن تا جایی که با متون آشنا شدن. ما یه اخیره اضافه هم داریم، مضافن بر آشنا شدن بر متون افاظه هم می شون، اینا کمک هم می گیرن. کسی آیت الله العظما بدون عنایت و کمک مولا و آقا نمی شون. بنابراین اینا اهل عنایت هم هستن و اهل درایت هم هستن. بسیار خوب. و بعد هم نکته دوم هم احتمالاً ظهور جمله را از این قرار می دانند، یعنی هر جمله‌ای که متشکل از غایت و مغیاست غایت داخل مغیا قرار دارد، اینجوری تلقی فرموده باشن. و این مطلب یک مؤید دیگری هم دارد، علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه، همون منبعی که گفتم در ادامه اون حکم که فرمود عند علماء اینا اجمع، بعد می فرماید که و تدخل غایت و غالبا فی المغیر، این کلمه غالبا آورد که آقای رجب زاده را ذهنش رو برد به طرف اینکه اشکال بکند. جواب اشکالتون رو هم بگیرید که گفتیم مؤیده، اگر غالبا نبود که دیگه مؤید نبود، بالاتر بود از کلام شیخ، کلام علامه که بالاتر دیگه، شیخ خودش به کلام علامه استناد میکنه. غالبا که گفت میشود مؤید، این رأی شیخ را داشته باشید در مقابل رأی محقق خراسانی است که از ضمن کلماتش شما اگه فرصت کنید دست بگید دقیق ممکنه شخصا بر بخورید، ولی در مطالعه ممکنه با شما خوب جواب ندن، با پیچ و خمی می‌فرمایید. کلام محقق خراسانی برعکس آن است که شیخ فرمودن، فرماید غایت در مغیا داخل نیست. یه دلیل برجسته ای که داره ایشان اینه.
بحث
مفاهیم مفهوم غایت، ما کفایه رو آدرس نمیدیم برای اینکه کفایه متن نفت، البته خب این فقه باید آدرس میدادیم، طلب شما درست در اصول که آدرس نمیدیم به خاطر اینکه متن ما کفایه است. به حضور شما دلیلی که در این رابطه دارم برجسته ترین دلیل این است که می فرمایم از باب قاعده تعدد المبانی تدل على تعدد المعانی، اینجا می فرمایم دو تا عنوان هست، یک عنوان نیست، غایت و مغیر. مغیا حکمش آمده، برای غایت حکم نیامده. شما مگر قاعده تعدد المبانی تدل على تعدد المعانی رو قبول ندارید؟ اگر قبول نداشته باشید همه چیز با همه چیز باید مخلوط و در هم باشه. دو تا عنوانه، یکی غایته یکی مغیاست، فقط حکم برای مغیا آمده، حکم برای غایت که نیامده. حکم غایت نیاز مبرم به دلیل دارد، اگر دلیل نداشته باشیم ما نمیتوانیم حکم مغیا را به آنجا اشاعه بدیم، انتشار بدیم، گسترش بدیم. این دو نظر در اصول نسبت به دخول غایت در مغیا آمده است. الان بحث تکمیلی، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنقیح جلد 5 صفحه 82 می فرماید این شمول، یعنی شمولی که در متن آمده است که حکم مغیا را به غایت گسترش بدیم، از باب مقدمه علمی است. دیگه یک اصلی در این رابطه گویا نداریم، زمینه برای اصلی از اصول اولیه یا اصول لفظیه اینجا فراهم نیست، فقط از باب مقدمه علمیه به این شرح. که می‌فرماید اون حدی را که شرع تعیین کرده است مرفق خود حد. اگر ما بخواهیم در وضوع همیشه دقیق به اون حد اکتفا کنیم کار مشکلی است. اصلا همیشه تطبیق به اون حد منتهی می شود به عسر و حرج، امکان ندارد به طور عادی. پس راه دوم این است که اعتنا نکنیم کمتر از اون عمل باشه بگیم کافی است، که این هم وجه ندارد. ما شک در امتثال میکنیم، شک در سقوط تکلیف میکنیم. برابر این یتعین به حکم العقل، بر اساس حکم عقل عملی قطعی متعین است که یک مقدار اضافه بگیریم تا خود اون مرفق هم شستشو بشود و از عهده تکلیف هم ما خارج شده باشیم. لحاظ ادله تا اینجا مطلب تمام شد. متن درست است و بلا اشکال و تحقیقی که سید فرمودن بسیار متین و عالی. و اما از حیث ادله ببینیم نصوص با ما چقدر کمک میکنه. در این رابطه به روایتی استناد می شود، کتاب وسائل جلد یک باب 15 از ابواب وضوء، حدیث شماره 2 صحیحه زراره. در این صحیح می‌بینیم متنی آمده است که وضوء رسول الله اعظم صلی الله علیه و آله و سلم شرح می‌دهد تا میرسد به منطقه مرفق. می‌فرماید ثم وضعه على مرفقه اليمنى، على مرفقه اليمنى. بنابراین خود این متن که وضعه على مرفقه اليمنى آمد صریح در مطلوب است که مرفق باید غسل و شستشو بشود، آب گذاشته بشود بر مرفق یمنا. مرفق تحت پوشش غسل قرار بگیرد. از لحاظ دلیل نقلی برای ما مضاف بر اجماع همین روایت صحیحه کافی است که مستند حکم برامون قرار بگیرد. شما که انشالله الان اقلا بعضی هاتون در گردونه اجتهاد هستید، اگر خواستید که از تقلید بیرون بیایید این روایت رو با سندش با دلالتش مورد استناد در غسل مرفق قرار بدید، بین خود و خداتون حجت تمام. اجتهاد یعنی بین خود و خدای آدم حجت تمام باشه، آدم اطمینان پیدا بکنه. و حرف سیدنا را هم باید احتراما و سماحتهی بگیم. اون مطلبی را که در هرچند فقها ها در این رابطه کمتر توجه فرموده باشند عیبی ندارد. آیه قرآن که ما گفتیم در شرحی که داده شد که اله به معنی معه آمده است، با اون شرح مفصلی که داشتیم شکر خدا. اگر اله به معنای معه باشد با مرفق، یعنی مرفق باید شستشو بشود، دیگه جای بحث ندارد. بنابراین غسل مرفق در وضوء واجب است اجماعا. کتابا و سنتا. مطلب تا اینجا درباره مرفق تمام شد. سید می فرماید شما خوب گرفتید.
وجود این بس که به روایت و آیه مطرح کردیم اینجا قاید در حکم مرجع شده نشده با اثبات این که هم روایت هم آیه در حکم آیا قاید در مرجع داخل شد شرط هم
نمیشد؟ طبق دلالت آیه و روایت مقاید داخل در مقاید شد و اما مطلب تکمیلی که سید می فرماید و کل ما هو فی الحد یجب غسله، هر آنچه که در حد هست واجب است غسل آن. و امکان لحمن زائدن او اسبعن او زائدتن تمام. و یجب غسل شعر محل بشارته. تا اینجا هم مطلب واضحه و بعد متن بعدی بحثی است که محل اطلاع است. می‌فرماید کل ما هو فی الحد، هر آن چیزی که در این محدوده هست از مرفق تا سر انگشتان، انگشت اضافی هست، گوشت اضافی هست، اینا باید شسته بشد. شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه، همون منبع بالا که گفتم، می‌فرماید هر آنچه که بعد از مرفق هست مشمول حکم غسل خواهد بود و هر آنچه که خارج از آن محدوده است، کنار مرفق یک کمی بالاتر، یه لحم و عظم اضافی فرض کنیم، محکوم به غسل نیست. چرا؟ شیخ می فرماید برای اینکه واجب شرعاً فقط همان دست است از مرفق تا سر انگشتان، چیزی که اضافه باشد از سوی شرع دلیلی بر غسل آن ندارید. عدم دلیل کافیست بر عدم وجوب غسل. البته این مسئله یه فرعی است که سید و اخلاقشو از دور یا عادتشو از دور شنیده باشید که بسیار مسائل ریزی را عنوان میکنند و فرضیات را هم در نظر میگیرند که در حوزه ضرب المثل است، که این ریزنگری کمتر از عروه نباشد. عروه کمچه چیزیه. لذا این مورد، این فرعیست تقریبا محل ابتلا و دارای واقعیت نباشد که کسی یک دست زائدی داشته باشد، ولی انگشت زائد یا گوشت زائدی که بیرون زده باشد از دست هم بسیار وجودش نادر باشد. ولی سید از بعد ریسنگری این رو تعرض می فرماید. هر آنچه که در داخل حد هست غسلش واجب است که متنش رو اینجا داریم و پشتوانش هم کلام قدما از بیان شیخ طوسی ذکر کردیم. و سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه هم می فرماید که این مطلب متسالمون علیه اندل اصحاب هست، یعنی چیزی وصل به ضروری، و می توانیم این رو جزء ضروری فقه هم اعلام بکنیم که هیچ بحثی درش وجود ندارد. با بعد میفرماید که و یجب غسل شعر محل بشاره. اینم بازم مطلبی است واضح. بعضی ها که دستشون مو دارد، طبیعتا مو که هر دستی داشته باشد موی زیادی دارد که زده که به قول عوام مو از منطقه بیرون زده باشد، مثل شبیه ریش و سبیل یا موی سر شده باشد، اون مو هم شستنش واجب است یا واجب نیست؟ سید در فتوا آورده است یجب و غسل و شعر معن بشره. همونطور که گفته شد این مسئله هم از لحاظ عدل مطلب کامل است. اولا داخل محدوده به حساب میاد و ثانیا موی دست تابع غسل دست است. غسل دست بدون غسل موی دست امکان ندارد و طبیعتا شستشو می شود، یک امر وجدانی هم هست، جای بحث ندارد. اما فقها که ریزنگرند و از دقتهای فوق العاده استفاده میکنند در این رابطه، شیخ کاشف الغطا قدس الله نفسه الزکیه در کتاب کشف الغطا صفحه 83 می فرماید اگه موی دست زیاد باشد، طوری که آدم مثلا دستش رو بشورد قسمت از موی دست شسته نشود، این باید مورد بررسی قرار بگیرد. بررسی از این قرار است که طبق قاعده موی دست اگر زیاد بود، روی موی دست رو که بشورید کافیست، لازم نیست بشره رو بشورید. فتوای من چه بود؟ هم مو هم بشره. ایشان میخواد اگر مو زیاد بود لازم نیست بشره رو بشورید. چرا؟ برای اینکه ما یک روایت معتبری داشتیم که قبلا هم خواندیم، صحیحه زراره بود، کتاب وسائل جلد یک صفحه باب 46 از ابواب وضوء حدیث شماره 2. در اون حدیث آمده بود که سوال شد، زراره سوال کرد، قلت له، گفتم، عرض کردم محضر مبارک امام صادق علیه السلام، ارأیت ما کان تحت الشعر، چه می شود حکم آنچه تحت الشعر می ماند؟ قال کل ما احاط به الشعر فلیس للعباد ان یغسلو ولا يبحث عنه ولكن يجري عليه الماء ولكن يجري عليه الماء باب افعال بخوانیم که مکلف این کار میکنه. فرمود که اگر مو در حد زیادی گویا باشد لازم نیست که بحث کند و جستجو کند لای مو را. روی مویه که در صورت آدم هست محاسن آب و بریزد کافیست. اینو گفته بود آره اجازه میده همین حرف شما را ممکنه میده. می فرماید که در این مورد این بیان اطلاق داره، کل ما احاطه. ایشان میفرد اطلاق مقامی خوبه، اطلاق مقامی هم ممکنه. یادتون نرد اطلاق مقامی با اطلاق لفظی مانع الجمع ندارد، میتوند اطلاق لفظی باشد اطلاق مقامی هم باشد، ولی میتواند اطلاق مقامی تنها باشد اطلاق لفظی نباشد. تقریبا از لحاظ مورد بگید که اعمى حس مطلق من وجه هست، حرف آقای ترابی هم تصحیح کرد. این متن اطلاق لفظی دارد، کل ما، کلمه کل دارد، کل ما احاط، یعنی هر کجا که احاطه بشه. شیخ کاشف القطان میفرماید کل ما احاطه دیگه اختصاص به محاسن ندارد. موی دستم حکمش ها غصب، اگر مو زیاد بود آبروش بریزید کافی. این بیان ایشان، این بیان اگر نگیم تنزل کنیم که خلاف اجماع هست، خلاف مشهوره. سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه در همان مسجد منبع بالا می فرماید که این بیان ایشان که خلاف مشهور هست، اولا و ثانیا و ثالثا، اما اولا فرق است بین غسل وجه و غسل دست. به طور طبیعی غسل وجه موی پرحجمی دارد که ریش باشد که مانع می شود از وصول آب به خود پوست. موی دست وجدانا اینجوری نیست. و ثانیا فرق است بین وجه و ید، این دوتا را در یک مورد قرار دادن، شما اطلاق اگر میآورید اطلاق را در موارد و مصادیق بیارید که مصادیق با هم متسانخ باشند. این دست و وجه با هم دیگه متسانخ نیستن. و ثالثاً قرینه داریم، این روایت ذیل روایتی است که از وضو سؤال شده است. این روایتی که فحص نکنید جایی که مو زیاد بود، ذیل روایتی است که صحیح ضرار است که در صدر صحیحه سؤال از وضو شده است، در ذیل آن سؤال شده است که اگر ریش پر حجم باشه چه کنند. پس سؤال با جواب منطبق است، فقط اختصاص دارد به وضو، اطلاق زمینه ندارد. جایی که بیان نسبت به یک موضوع اختصاصی باشد که زمینه برای اطلاق نیست. شما مگر ما نخوانده این که در اطلاق مقدماتی که لازم داریم که باشد زمینه برای اطلاق وجود داشته باشد، این جزء مقدمات است که سید اضافه میکنه. مولا در مقام بیان قرینه بر تعیین وجود ندارد. سوم، زمینه برای اطلاق وجود داشته باشد. این سؤالی که مخصوصا مربوط به وضوع هست زمینه برای اطلاق ندارد که جای دیگه ببرید. بنابراین رأی همان رأی مشهور است و عزف الازاله که اون رأی مطابق احتیاط هم هست که هو الاحوط و الاولا. و اما من قطعت یدوه که این هم محل ابتلا هست، مخصوصا نسبت به جانبازان عزیز بحثی دارد که انشاءالله فردا شرح بدیم به امید خدا. سلامتی آزا سلامتی.